ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در حالی که تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات صلح افغانستان شدت اختیار کرده است، دیدبان حقوق بشر می‌گوید در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان مذاکره کنندگان زن نیز باید شامل باشند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های برنامه این ساعت داریم. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
وزارت خارجه افغانستان سند پایان کار 11 سفیر این کشور را امضا کرده است. در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت، افغانستان فردا با استرالیا مسابقه دارد و صدر اعظم اسرائیل میگوید که توافق اتمی محتمل غرب با ایران بقای اسرائیل را با مخاطره مواجه خواهد ساخت. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. وزارت خارجه افغانستان سند پایان کار 11 سفیر این کشور را امضا کرده است. به گفته منابع وزارت خارجه، این افراد شامل عزیزالله کرزی سفیر افغانستان در روسیه، ضیاءالدین مجددی سفیر افغانستان در جمهوری چک، نجیب الله مجددی سفیر افغانستان در امارات متحده عربی، محمد داودیار سفیر افغانستان در بریتانیا، ننگیالای طرزی سفیر افغانستان در ژنو، نظام الدین ضیا سفیر افغانستان در ایتالیا و محمد قاسم فاضلی سفیر افغانستان در یونسکو می باشند. بر اساس اصول وزارت خارجه افغانستان، یک دیپلمات باید 3 سال در افغانستان و 3 سال در بیرون از کشور کار کند. و در ادامه جام جهانی کرکت، افغانستان فردا با استرالیا مسابقه دارد. این بازی در استادیوم کرکت شهر پیرت استرالیا ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان آغاز می شود. افغانستان تا حال از تیم‌های بنگلادش و سریلانکا شکست خورده است، اما در مقابل اسکاتلند برنده شد. قرار است امروز تیم‌های کرکت آیرلند و آفریقای جنوبی با هم بازی کنند. این بازی ساعت 8 صبح به وقت افغانستان آغاز می شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. صدر اعظم اسرائیل میگوید که توافق اتمی محتمل غرب با ایران بقای اسرائیل را با مخاطره مواجه خواهد ساخت، ولی وی تاکید کرد که رابط امریکا و اسرائیل خوب است. بنیامین نتانیاهو این مطلب را دیروز در کنفرانس حمایت از اسرائیل در واشنگتن ابراز کرد. قرار است وی امروز در کنگره امریکا سخنرانی کند. او گفت که گزارش‌ها در مورد سرد شدن رابط امریکا و اسرائیل نه تنها قبل از وقت بلکه نادرستند. نتانیاهو بنابر دعوت اعضای جمهوری خواه کنگره امریکا در کنگره سخنرانی می کند. نتانیاهو دیروز در مورد سخنرانی امروز در کنگره گفت:
My speech is not intended to show any disrespect to President Obama or the esteemed office.
هدف سخنرانی من نشان دادن به احترامی به خود رئیس جمهور اوباما یا دفتر محترم ریاست جمهوری نیست. من به هر دو بسیار احترام دارم. در این حال جوش هرنه سخنگوی قصر سفید دیروز در پاسخ به این سوال که آیا سخنرانی نتانیاهو در کنگره مذاکرات با ایران را پیچیده تر خواهد ساخت، گفت که چنین چیز نباید واقع شود، زیرا جامعه بین المللی در تلاش برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک نزای اتمی ایران با هم متحد است. نیروهای حکومتی عراق عملیاتی را برای تصرف مجدد شهر تکریت و دیگر مناطق در شمال بغداد آغاز کردند. تلویزیون دولتی عراق دیروز گزارش داد که نیروهای عراقی موازی گروه دولت اسلامی در شهر تکریت زادگاه صدام حسین رهبر سابق عراق را هدف قرار دادند. این شهر در 130 کیلومتری بغداد تابستان گذشته به تصرف نیروهای گروه دولت اسلامی درآمد. در گزارش گفته شده است که نیروهای حکومتی از حمایت جنگجویان شیعه و سنی عرب و قوت‌های توپخانه و هوایی برخوردار بودند. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که آمریکا که حملات هوایی را بر اهداف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام داده است، در عملیات اخیر نیروهای عراقی شرکت ندارد. مسکو و کیف در مورد ادامه صادرات گاز روسیه به اوکراین به یک توافق دست یافتند. با حصول این توافق احتمال قطع گاز روسیه به اوکراین که صادرات گاز روسیه به کشورهای اتحادیه اروپا را متاثر می‌ساخت مرفوع شد. این توافق در نتیجه گفتگوی دیروز جانبین در بروسلز که به میانجیگری اتحادیه اروپا انجام شد صورت گرفت. وزیر انرژی روسیه الکساندر نواک و همتای اوکراینی وی ولادیمیر دمیچیشین در این گفتگوها سهم داشتند. یک نطاق معروف تلویزیون ازبکستان گمان می رود کشته شده است. این مطلب را یک همکار این نطاق در صفحه فیسبوک خود نوشته است. مسلم بیگ یلداشیف در صفحه فیسبوک خود نوشته است که رحمت الله میزاریوف دیروز از سوی افراد ناشناس کشته شد. مقامات و همکاران دیگر میزاریوف هنوز این خبر را تایید نکردند. میزاریوف 60 ساله حدود 40 سال در تلویزیون دولتی ازبکستان کار می کرد. و در خبر اخیر میشنوید که مجله آمریکایی فوربس بیل گیتس را به حیث پولدارترین مرد جهان عنوان نموده در صدر لیست سالانه میلیاردران جهان قرار داده است. بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت در لیست تازه فوربس بالاتر از تاجر مکسیکویی کارلوس سلیم قرار گرفته است. سرمایه خالص بیل گیتس در سال گذشته بیش از 3 میلیارد افزایش یافته و به 79 میلیارد دلار بالغ می شود. مجله فوربس گفته است که به تعداد میلیاردران جهان در سال گذشته 181 نفر دیگر افزوده شد و شمار آنها به 1826 نفر بالا رفت که 46 تن از این میلیاردران کمتر از 40 سال عمر دارند. پایان اخبار.
ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره که دو طرف استودیو نشسته به شما سلام میفرسته. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات صلح افغانستان شدت اختیار کرده است، دیدبان حقوق بشر می‌گوید در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان مذاکره کنندگان زن نیز باید شامل باشند.
زنان باید در روند صلح و مذاکره شامل ساخته شوند. ما ناقص ندارم پروسه صلح اگر در او زنان افغانستان دخیل نباشند.
یک نهاد حمایت خبرنگاران در افغانستان جریمه و زندانی شدن نجیب الله مسافر یک تصویر بردار خبری افغان را خلاف قانون می داند.
نجیب الله مسافر شخص بیگناه است، بدون هیچ گونه دلایلی باید به زودترین فرصت رها شود.
وزیر خارجه امریکا می گوید پیشرفت های در مذاکرات هسته‌ای با ایران صورت گرفته، ولی فاش ساختن جزئیات این مذاکرات رسیدن به یک توافق با ایران را مشکل خواهد ساخت. گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله فرهنگی آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات صلح افغانستان به شدت ادامه دارد و به همین هدف چند مقام ارشد طالبان تازه وارد امارات متحده عربی شدند تا مستقیماً نظریات رهبری طالبان را در مذاکرات صلح ارائه کنند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، مقامات طالبان با مقامات چینایی، پاکستانی، امارات متحده عربی و حتی با مقامات بعضی کشورهای اروپایی که تجربه حل دیپلماتیک نزاع میان گروه‌های درگیر در جنگ‌های داخلی دیگر در گذشته را دارند، ملاقات کردند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که حکومت افغانستان از آغاز مذاکرات صلح با طالبان در آینده نزدیک سخن گفته است، گفته می شود تعداد از مقامات ارشد طالبان برای گفتگو به هدف آغاز مذاکرات صلح راهی امارات متحده عرب شده اند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر ملا عباس آخوند و ملا جلیل آخوند نمایندگان طالبان مشغول مذاکرات با مقامات امارات متحده عربند و همچنان یک مقام دیگر ارشد طالبان به نام ملا احمد جان آخوند تازه از شهر کراچی پاکستان راهی دبی و قطر شده است تا نظر شورای طالبان را در این مذاکرات ارائه کند. سمی یوسفزی یک خبرنگار و کارشناس امور افغانستان و پاکستان میگوید تلاش های صلح با شرکت جوانب مختلف و در جاهای مختلف به شدت جریان دارد.
مولوی عبدالسلام حنفی و قاری الدین محمد در پاکستان با مقامات آن کشور و حتی با مقامات چینایی ملاقات های داشتند. برالاوی آن گفته می شود سید طیب آقا رئیس دفتر طالبان حتی با کشورهای اروپایی مثل ناروی سفرهای داشته است. این همه نماینده آن است که مذاکرات در جاهای مختلف جریان دارد و امید آن وجود دارد که نتیجه ای را در بر داشته باشد.
در این حال نگرانی های وجود دارند که آیا تمام رهبران طالبان در مسئله مذاکرات صلح با هم موقف مشترک دارند یا نه. سمی یوسفزی در مورد می گوید اگر پاکستان بر این رهبران فشار وارد کند و آنها را به مذاکرات صلح وادارد بی تأثیر نخواهد بود. یوسفزی می گوید تا حال هماهنگی قوی میان طالبان موجود بود. در 13 سال گذشته در بین طالبان روی این مسئله اتفاق موجود بود که علیه قوای خارجی مقاومت می کنند و می جنگند، ولی حال سناریوی تازه ایجاد می شود و طالبان محتاطانه به پیش می روند.
حال ممکن بین رهبران طالبان هماهنگی موجود باشد، ولی آنها از احتیاط زیاد استفاده می کنند. آنها از این می ترسند که اگر تصمیمی را اتخاذ کنند آیا آن عده جنگجویانی که سلاح در دست دارند در افغانستان قربانی می دهند و در مقابل دولت و قوای خارجی مشغول جنگند، آیا آنها مذاکرات صلح را قبول خواهند کرد؟ به همین دلیل طالبان از احتیاط کار می گیرند تا کدام رهبر ارشد از طالبان نخیزد و نگوید که من مذاکرات صلح را قبول ندارم، و اگر چنین کار شود ممکن تعدادی از جنگجویانی که قربانی دادند عقب وای بیستند.
یوسفزی همچنان میگوید چنان به نظر میرسد که طالبان به این مسئله پی بردند که باید به یک قوت سیاسی مبدل شوند و آهسته آهسته به همین مسیر در حرکتند.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم زرغونه منگل شنیدید که تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات صلح افغانستان به شدت ادامه دارد و به همین منظور چند مقام ارشد طالبان تازه وارد امارات متحده عربی شدند تا مستقیما نظریات رهبری طالبان را در مذاکرات صلح ارائه کنند. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر میگوید که در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان باید مذاکره کنندگان زن نیز شامل باشند. این نهاد با نشر گزارش گفته است که حکومت افغانستان باید در تیم مذاکره کننده صلح با طالبان زنان را نیز سهم دهد و نباید حقوق آنها نادیده گرفته شود. جزئیات بیشتر را در گزارش حمیرا علاکوزی از کابل میشنویم.
دیدبان حقوق بشر میگوید که در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان باید زنان حضور پرمعنا داشته باشند. این سازمان با نشر گزارش گفته است که حکومت افغانستان باید در تیم مذاکره کننده های صلح با طالبان زنان را نیز سهیم سازد. در گزارش این نهاد آمده که 1.5 هفته قبل دکتر عبدالله رئیس اجرای حکومت در نشست شورای وزیران گفت قرار است تا 1 هفته دیگر گفتگوهای صلح با طالبان آغاز شود. دیدبان حقوق بشر گفته که این اولین مذاکره صلح پس از روی کار آمدن حکومت به رهبری اشرف غنی و عبدالله خواهد بود. هیدر بار محقق و رئیس بخش حقوق زنان در نهاد دیدبان حقوق بشر در گزارشش گفته است که حضور زنان در مذاکرات صلح مهم است و تمامی جناح‌ها باید بدانند که حضور زنان در پروسه صلح پرمعنا خواهد بود. تلاش ها برای گفتگوهای صلح در حال شدت گرفته که فعالان زن در این کشور ابراز نگرانی دارند که احتمالاً نقش آنان در این گفتگوها نادیده گرفته خواهد شد. در این حال فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان سهم زنان در پروسه صلح را مهم می‌داند و تاکید دارد که حکومت باید در مطابقت با قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مذاکرات صلح باید به زنان نقش و سهم داده شود عمل کند. خانم کوفی روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
زنان باید در روند صلح و مذاکره شامل ساخته شوند. ما ناقص می‌دانم پروسه صلح اگر در او زنان افغانستان دخیل نباشند.
در گذشته نیز شماره از نهادهای مدافع حقوق زنان در افغانستان از حکومت خواستند تا در گفتگوهای صلح به نقش زنان توجه کند و حقوق آنان را نادیده نگیرد. در گزارش دیدبان حقوق بشر نیز آمده است که از سال 2005 بدین سو حکومت افغانستان 23 بار با طالبان گفتگوهای صلح را انجام داده و تنها در دو دوره آن یک زن اشتراک داشته است. ایدربار محقق و رئیس بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر در گزارشش گفته است که رئیس جمهور غنی فرصت دارد تا مذاکرات صلح را طور به پیش برد که حقوق تمامی افغانها محفوظ باشد. در گزارش همچنان آمده که اشرف غنی باید از این فرصت استفاده کند و نیاز است تا تمویل کننده های افغانستان بالای رئیس جمهور فشار آورند تا حفظ حقوق بشر و حقوق زنان در گفتگوهای صلح را مد نظر داشته باشد. کارشناسان افغان نیز تاکید دارند که حکومت باید در گفتگوهای صلح به حفظ منافع ملی و دستاوردهای 13 ساله مردم افغانستان توجه جدی بکند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
باز هم مکس روی تلاش‌های صلح در افغانستان داریم. باشندگان ولایت بلخ از حکومت وحدت ملی می‌خواهند که در آغاز مذاکرات صلح با مخالفان دولت افغانستان خواسته‌های ملت را نیز در نظر بگیرند. شماره از فعالان مدنی بلخ و نیز عالمان دین به این باورند که اگر در راستای آغاز مذاکرات صلح با مخالفان مصالح دولت و تأمین ثبات دائمی در افغانستان خواسته های مردم در نظر گرفته نشود، هرگز این مذاکرات نتیجه مثبت در بر نخواهد داشت. مجیب الرحمن حبیب زی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان کمیته ولایتی شورای عالی صلح، فعالان مدنی بلخ و تعداد از علمان دین در این ولایت باورمند به این هستند که در نظر گرفتن خواسته های ملت و مشورت بانان میتواند سبب تداوم مذاکرات با مخالفین مصالح دولت شود و دریافت پیامد مثبت از این گفتگوها در پی داشته باشد. دکتر شاپور مایار مسئول یکی از نهادهای مدنی بلخ و دکتر نجیب پیکان عضو کمیته ولایتی شورای عالی صلح در بلخ میگویند که قسمی که نقش مردم عام و بزرگان قومی در راستای تحکیم صلح افغانستان و حل منازعات محلی مؤثر واقع شده است، اگر دولت با آنان مشورت کند این افراد میتوانند نقش مؤثر و تاثیرگذار در راستای حاکمیت ثبات دائمی در کشور و گفتگو با مخالفین را نیز اجرا کنند. دکتر نجیب پیکان عضو کمیته ولایتی شورای عالی صلح به این باور است:
ما از دولت وحدت ملی توقع ما است که عدالت به قربانی نگیرند، با خون مردم افغانستان که به خاطر حفظ آزادی ها، به خاطر حفظ دموکراسی، به خاطر قربانی دادن ایرا نادیده نگیره و در حقیقت هر سال صورت میگیره با مشوره مردم افغانستان باشه، آزادی های مدنی انسانی زیر سوال نره.
در همین حال دکتر شاپور مایار نیز عقیده دارد که نقش افراد ملکی میتواند در راستای تامین صلح در کشور مذاکرات با مخالفین مصالح دولت پیامد مثبت را برای تامین امنیت در کشور داشته باشد. وی میگوید که باید دولت توقعات مردم و ملت را نیز در این گفتگوها در نظر گرفته و به اساس آن گام به سوی آغاز تداوم مذاکرات با مخالفین مصالح و آوردن صلح به کشور بردارد.
مناسب است به خاطر رسیدن به یک نتیجه خوب و نهایی برای صلح دائمی و همیشگی در کشور ما. امیدواری که در حکومت جدید بود باز هم نتوانستیم که صلح و امنیت را داشته باشیم. امیدوار هستیم که به یک نتیجه برسه و رنج و مصیبت های مردم افغانستان به طور همیشگی پایان بیاد.
فعالان مدنی بلخ میگویند که سیاسون دولت افغانستان حکومت وحدت ملی را به قربانی نگرفته و نیز قربانی های ملت افغانستان را که برای آوردن و آزادی کشورشان خون ریختاندند نادیده نگیرند. این فعالان مدنی عقیده دارند که نبود زمین شغلی، عدم دسترسی افراد به خدمات صحی، مساعد نبودن امکانات تحصیلی برای جوانان و فقر حاکم در جامعه سبب می شود تا در کنار نبود صلح سیاسی در کشور، اختلافات و منازعات اجتماعی نیز رو به افزایش باشد. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را روی همین امواج از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده میتوانید. نهاد موسوم به بازار رسانه‌ها در افغانستان جریمه و زندانی شدن نجیب الله مسافر یک تصویربردار خبری افغان را خلاف قانون می‌داند. مسئولان این نهاد حمایت کننده از حقوق خبرنگاران روز دوشنبه در نشست خبری خواهان بررسی مجدد دوسیه این تصویربردار افغان شده می گویند که محکمه باید عاملین اصلی این قضیه را حاضر کند. در همین حال مقامات حکومت افغانستان می گویند که این قضیه موجب نگرانی مردم نیز شده، از این رو خواستار بررسی دوباره دوسیه از سوی ارگانهای عدلی و قضایی شدند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش خلیل سلطانی از کابل میشنوید.
یک نهاد حمایت کننده از حقوق خبرنگاران موسوم به بازار رسانه ها ادعا میکند که نجیب الله مسافر تصویربردار خبری افغان قبل از تکمیل تحقیقات در مورد دوسیه اش بنابر حکم محکمه زندانی شده است. حامد پویا رئیس این نهاد روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که عامل اصلی این قضیه پرودکشنی است که عکس گرفته شده از سوی نجیب الله را دستکاری و سپس آن را به شرکت مخابراتی با قیمت اهنگفت به فروش رسانیده است. آقای پویا میگوید بر علاوه این که در این قضیه عدالت تامین نشده، به نجیب الله مسافر اجازه دایر شدن به محکمه نیز داده نشده است.
اگر واقعا عدالت هست باید صاحب پرودکشن زندانی شود و اگر زندانی نمیشن نجیب الله مسافر شخص بیگناه است، بدون هیچ گونه دلایلی باید به زودترین فرصت رها شود.
نجیب الله مسافر 8 سال قبل در هنگام برگزاری یک جشن دولتی از دو دختر عین اجرای حرکات ورزشی عکس گرفته و سپس به یک پرودکشن تبلیغاتی فروخته شده بود. گفته می شود که بعدا این عکس از سوی یک پرودکشن که برای شرکت مخابراتی اتصالات اعلان می سازد به گونه دستکاری شده که گویا این دختران برای این شرکت اعلان ساختند. این دوسیه برای چندین سال مخفی نگه داشته شده بود تا اینکه حدود 10 روز قبل بعد از بازداشت نجیب الله مسافر از سر گرفته شد. برخی از نهادهای دفاع از خبرنگاران می گویند که تحقیقات در این قضیه یک جانبه بوده، از این رو برای نجیب الله مسافر 6 ماه حبس و 18,000 افغانی جریمه تعیین شده است. در عین حال مسئولان حکومت افغانستان می گویند که به منظور تامین عدالت خواستار بررسی دوباره این قضیه از سوی ارگانهای عدلی و قضایی شدند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت افغانستان روز دوشنبه در نشست شورای وزیران روی تامین عدالت ادبای این کشور تاکید کرد.
قضیه از این قرار است که گویا که عکسی فوتوشاپ شده و بعد محکمه دو نفر ژورنالیست به ارتباط مورد اتهام قرار داده، اگرچه ما که افغانستان مستقل هستند، تقاضای ما یک بررسی دقیق است در این مورد تا یکی کسی بیگناه مورد حبس و بازداشت قرار نگیرد.
در 13 سال گذشته همواره شکایت ها از نقض حقوق و اعمال خشونت علیه خبرنگاران مطرح شده است، اما این نخستین بار است که یک تصویربردار خبری محکوم به حبس می شود. تحلیلگران افغان دستکاری یک تصویر و استفاده نادرست آن را کار خلاف قانون می خوانند. آنها می گویند که به منظور تامین عدالت در کشور باید همچو قضایا به گونه جدی و دقیق بررسی شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
وزیر خارجه آمریکا می‌گوید پیشرفت‌های در مذاکرات هسته‌ای با ایران صورت گرفته، ولی راه دراز پیش رو است. جان کری دیروز هشدار داد که فاش ساختن جزئیات مذاکرات جاری رسیدن به یک توافق با ایران را مشکل خواهد ساخت. این در حالی است که صدر اعظم اسرائیل قرار است در سخنرانی امروز خود در کانگرس آمریکا مخالفت خود با توافق اتمی محتمل غرب با ایران را ابراز کند. مقامات اسرائیلی میگویند صدر اعظم نتانیاهو با بعض نکات مذاکرات جاری با ایران نگرانی دارد و آن را برای اسرائیل خطرناک میپندارد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید پیشرفت‌های در مذاکرات هسته‌ای ایران صورت گرفته است، ولی برای رسیدن به یک توافق راه دراز در پیش روست. آقای کری که در حاشیه اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو صحبت می‌کرد گفت ساعت در حال تک تک است و وقت می‌گذرد. کری این مسئله را قبل از آن ابراز داشت که قرار بود وی و همتای ایرانیش جواد ظریف دور دیگر مذاکرات روی برنامه اتمی تهران را دیروز در شهر مونترکس سوئیس آغاز کنند. ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان در تلاش رسیدن به یک توافق برای متوقف ساختن برنامه اتمی تهران در بدل کاهش تحریمات موجود بر ایرانند. تهران شک و شبه های غرب را که گویا ایران خواهان تولید اسلحه هسته‌ای است رد می کند. بعد از آن که دو ضرب الاجل تعیین شده سال گذشته از دست داده شدند، مذاکره کنندگان حال می خواهند چارچوب سیاسی را تا پایان ماه مارس تعیین نموده و تا 30 ماه جون به یک توافق نهایی دست یابند. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز هشدار داد که گفتگوهای عمومی در مورد جزئیات مذاکرات جاری رسیدن به یک توافق با ایران را مشکل خواهد ساخت. وی تبصره بیشتر در این مورد نکرد، ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل قرار است مخالفتش را با یک توافق احتمالی با تهران روی برنامه هسته‌ای ایران در کنگره آمریکا ابراز کند. مقامات اسرائیلی میگویند صدر اعظم نتانیاهو پلان دارد روی بعض نکات مذاکرات جاری با ایران صحبت کند که وی آن را برای اسرائیل خطرناک میداند. جواد ظریف صدر اعظم ایران دیروز در ژنو به خبرنگاران گفت اگر تمام جوانب مذاکره کننده در از میان برداشتن تحریمات بر ایران خواست مناسب سیاسی از خود نشان دهند، در همین هفته به یک توافق دست یافته خواهد شد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بازی میان تیم‌های آفریقای جنوبی و آیرلند ضمن مسابقات جام جهانی در استرالیا و نیوزیلند ادامه دارد. تیم آفریقای جنوبی در اوور 20 با از دست دادن یک بازیکن خود 117 امتیاز کسب کرده است. برمیگردیم به داشته‌های این برنامه. در این قسمت پروگرام بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کنیم. همکارم جعفر احمدی برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
سرازیر شدن برفکوچها و سیلابها در افغانستان و جان دادن مردم در این حوادث در صفحات شمار زیاد از نشریه‌های غربی بازتاب یافته است. روزنامه لاس آنجلس تایمز می‌نویسد ولسوالی پریان پنشیر نسبت به هر جای دیگر بیشتر متاثر و زیانمند شده است. به نوشته روزنامه مقام‌ها گفتند که دسترسی به این محل بسیار دشوار است. لاس آنجلس تایمز نوشته است ترس این وجود دارد که پیش از رسیدن عمله نجات به قریه های دور افتاده این ولسوالی شاید شمار قربانیان افزایش یابد. به نوشته روزنامه سرازیر شدن برفکوچها صدها خانه را ویران و یا هم زیانمند کرده است. روزنامه به قطع موقتی جریان برق در کابل هم اشاره کرده و نوشته است حوادث طبیعی سبب شده تا باشنده های کابل هفته گذشته شاهد پرچوی برق باشند. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا نیز به حوادث طبیعی در افغانستان توجه کرده است. به نوشته روزنامه عملیه نجات برای رسیدن به مناطق دور افتاده متاثر شده از برفکوچ از وسایط نقلیه سنگین مانند بلدوزر کار می گیرند. در ادامه به نقل از مقامهای ولایت پنشیر گفته شده که سرازیر شدن برفکوچها در 30 گذشته در این ولایت بی سابقه بوده است. روزنامه دیلی تلگراف می نویسد رئیس جمهور غنی که از مناطق متاثر شده از برفکوچ در پنشیر دیدن کرده می گوید این فاجعه طبیعی به حد گسترده است که برای جبران آن به کمک های زیاد نیاز وجود دارد. روزنامه به اقدام رئیس جمهور افغانستان مبنی بر به تعویق انداختن سفرش به ایران نیز اشاره کرده و نوشته است آقای غنی به خاطر حوادث طبیعی این سفرش را به تعویق انداخت. به نوشته روزنامه آقای غنی دستور ایجاد یک صندوق امداد را نیز داده است. دیلی تلگراف به نقل از رئیس جمهور افغانستان نوشته است تلفات و خسارات این حوادث به حد گسترده است که حکومت افغانستان به تنهایی نمیتواند به آن رسیدگی کند. پس از سالها جنگ دختران جوان افغان برای کسب آموزش و دست یافتن به آینده روشن تلاش می کنند. این عنوان یک مطلب روزنامه گاردین است. در ادامه مطلب آمده است صبح یک روز حدود 3000 جوان افغان پس از شرکت در امتحان کنکور در دو صف جداگانه حضور یافتند. به نوشته روزنامه دختران در صف راست و پسران در صف چپ. گاردین می نویسد نوریه 19 ساله به عواملی که جوانان افغان را مجبور به ادامه تحصیل می کنند اشاره کرده است. روزنامه به نقل از نوریه می نویسد بسیار دشوار است که مردم فقیر بدون تحصیل وظیفه پیدا کنند. نوریه در ادامه گفته است افغانستان برای مدت طولانی شاهد درگیری بوده و حالا افغانها می خواهند پیشرفت کنند. گاردین می نویسد شرایط برای کسب اطمینان در مورد آینده تحصیل و اقتصاد در افغانستان زیاد محدود است. به نوشته روزنامه از یک سو شمار علاقمندان راهیابی به پوهنتون‌ها در افغانستان در حال افزایش است و از طرف دیگر فرصت‌های کاریابی برای فارغان پوهنتون‌ها بسیار کم است.
از پیام‌های شما
ما از ولایت بنشهر مقام ولایت که آقای بخشی میگه که ما کمک های ما را از روز اول که رسو نمیسه رو شد که مردم با دست خالی مردم را از زیر انبارهای برف میکشه. آقای بخشی لام نکره که ما مردم را کمک های رسو نمیم. اما محض دروغ است و مردم خودش با دست خود تا فعلا مردم ها شهید ها زیر برف است. کسی اینا را نکشیده.
ولایت پنشهر دوستان نفر زیر برف کش مانده بلیاز خود دولت هست قانون هست طوفان میشه نمیشه شما به خود صدای ما رو برادوی پخش نمیگینین چرا که ما اثر مثل رب داره زنگ زدیم دیگه زنگ زدیم پیام ما صدای ما رو برادوی پخش نمیگینین.
محمد جویا از ولسوالی پریان ولایت پنشهر. برفباری در ولسوالی پریان از یک ماه به این طرف مسلسل و مدوم جریان داشت و شهر آنی و یکبارگی وجود نیامده که باعث این همه تلفات و خسارات هنگفت مالی و جانی گردید. مسئولین ولسوالی پریان و مقام محترم ولایت پنشهر حد اقل توجه را به این ولسوالی ننمودند و با ادارات هواشناسی و مبارزه علیه حوادث طبیعی و ارانهای زیرفت و مربوط راه را به خاطر لوگیری همچی فاجعه سو نکرده دست در زیر علشه مانند تماشاچی ها عمل کردند که مقدر اصلی شمرده می شوند. بعد از زورمند با شماره 119 پلیس در تماس شدند جریان را با آنها در میان گذاشته. متاسفانه آنها کلمات فریبنده ای که گویا قوای کار به طرف پنشهر و سالنگ ها حرکت کرده اگر مشکل پیش بیاید به اثر وقت رسیدگی صورت می گد. و از همه مهمتر این که شبکه مخابراتی سام ساعت 8 بجه شب چهارشنبه الی ساعت 10 روز چهارشنبه ارزای مخابرات را بالای مردم خاص نموده و این عمل واسه قطع ارتباط از چگونگی و وضعیت خراب در بین مردم گردید.
نظر چند تن از باشندگان ولایت پنشهر را درباره برفباری و برفکوچه اخیر شنیدید که تلفات هنگفته به میان آورده است. ساعت 9:32 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز در این قسمت برنامه رادیو آزادی توجه کنید به مجله فرهنگی آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله آزادی. یک هفته گذشت، باز هم من فیض الله قرداش در ارائه یک شماره دیگر از مجله آزادی در خدمت شما دوستان قرار دارم. در این برنامه بازپخش داستان بهترین سرکسی که نرفتم. مسگری در هرات در حال نابودی است. فراموش شدن چهار سماوار در شهر شبرقان ولایت جوزجان و اگر هم فرصت بود یک آهنگ هراتی. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از شمیلا جاوید.
هفته قبل سومین کنفرانس سخنگویان ارشد حکومت در مرکز رسانه‌های حکومت برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، کنفرانس با صحبت صفت‌الله صافی رئیس مرکز رسانه‌های حکومت آغاز شد. صافی هدف از برگزاری این کنفرانس را ایجاد هماهنگی بین سخنگویان دولت، رسانه‌های دولتی در امر اطلاع رسانی به مردم خوانده گفت ایجاد هماهنگی بین رسانه‌های حکومت و دفاتر سخنگویان که به دفاتر روابط عامه مسماست، در این موقع اساس نهایت مهم است تا اعتماد مردم را به حکومت جلب کرد. فریدون الهام، معاون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، ضمن سخنرانی در این کنفرانس گفت واکنش‌های رسانه‌ای نیاز مبرم به هماهنگی دارد و حکومت در حال حاضر مصروف تدوین یک استراتژی است که بر اساس آن تمام کارکردهای حکومت به طور هفتوار به سمع مردم رسانیده می‌شود. عبید عابدی، سخنگوی ریاست جمهوری، در یک صحبت مختصر گفت ذهنیت‌های مردم را طور آماده بسازیم که مردم بپذیرند که حکومت در یک مسیر درست در حال حرکت است. جنرال کلاشینسکی، رئیس ارتباطات استراتژیک آیساف، نیز روی مسئولیت‌های خبرنگاران صحبت نموده گفت یگانه اسلحه‌ای که خبرنگار را کمک می‌کند راستی و صداقت است. شنبه گذشته اولین جلسه کمیسیون آمادگی برگزاری سمپوزیم بین المللی علی شیر نوایی به ریاست سید مصدق خلیلی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و دیگر اعضای کمیسیون برگزار شد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، با صدور فرمان کمیسیون را تحت نظر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به اشتراک نمایندگان با صلاحیت دفتر معاون اول ریاست جمهوری، وزارت‌های امور داخله، خارجه، مالیه، تحصیلات عالی و ریاست عمومی اکادمی علوم افغانستان موظف کرد تا امور برگزاری سمپوزیم بین المللی را به مناسبت 574مین سال روز تولد دانشمند و شاعر امیرالکلام نظام الدین علی شیر نوایی را انجام دهند. سید مصدق خلیلی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، در صحبتی گفت همساله این وزارت سمینارهای علمی پژوهشی را درباره رجال سیاسی، ادبی و فرهنگی کشور برگزار کرده و تجارب گذشته می تواند در برگزاری این سمپوزیم کارساز باشد. و هفته قبل کمیسیون نامگذاری جاده‌های شهر هرات در ریاست شاروالی تشکیل جلسه داد. بر بنیاد گفته‌های آریا رئوفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ، در گزینش نام جاده‌ها ابتدا از شخصیت‌های هرات، سپس از علما، معززین، شعرا و نویسندگان کشور، جهان اسلام و جهان بشریت و همچنان از کلمات نیک صورت می‌گیرد. جلسه نامگذاری جاده‌های شهر هرات بعد از نزدیک به یک سال هفته گذشته در اثر جدیت ریاست اطلاعات و فرهنگ مجدداً به فعالیت آغاز نمود.
یکی از ارشادات پیامبر اسلام همین بود که ایذای مؤمن حرام است و همیشه توصیه جنابشان همین بوده که نخواهید کسی را شرمنده و شرمسار سازید، چون که تحمل بار خجالت افزونتر از بار یک شتر بالای شانه های فرد خجالت زده است. چه رسد به این که این شرمساری ناشی از عوامل بیرونی باشد تا از عمل شخصی آن فرد. و گونه مثال فقر و ناداری و عدم دسترسی به نعمات دنیا و برآورد سازی آرزوهای اعضای فامیل و بسا موضوعات دیگر که در نزد بزرگ خانه کمتر از مصارف روزانه دخل خرج شود. و در این صورت افزون بر نگرانی نوعی خجالت و به اصطلاح عوام رنگ زردی دیگری در قبال خواهد داشت که ادامه آن عواقب ناگواری در پی دارد. اما هستند کسانی هم که با درک این پدیده با افرادی که با این نوع ناملایمات روبروان در حد توان دست پیشی می کنند و نمی گذارند که همچو افراد اقلن در نزد فرزندان و دست پرورده های خود عرق شرم در پیشانیشان ظاهر شود و قبل از آن که در کوچه شرمساری داخل شوند به داد آنها می رسند و ثوابی نیز کسب می کنند. داستانی داریم با عنوان بهترین سرکسی که نرفتم. وقتی که نوجوان بودم شبی با پدرم در صف خرید تکت سرکس استاده بودیم. پیش از ما خانواده پر جمعیت استاده بود. به نظر می رسید وضع مالی خوبی ندارم. 6 بچه مؤدب که همگی زیر 12 سال بودند و لباسهای کهنه و در عین حال تمیز پوشیده بودند. دو تا پشت پدر و مادرشان دست هم دیگر را گرفته بودند و با هیجان زیادی در مورد برنامه ها و شعبده بازی هایی که قرار بود ببینن صحبت می کردن. وقتی به غرفه تکت فروشی رسیدن، تکت فروش از پدر خانواده پرسید: چند قطعه تکت می خواهید؟ پدر خانواده جواب داد: لطفاً 6 تکت برای بچه ها و 2 تکت برای بزرگسالان. تکت فروش سرکس قیمت تکت ها را اعلام کرد. پدر به تکت فروش نزدیکتر شد و با آرامی از فروشنده پرسید: ببخشید، گفتید چقدر؟ تکت فروش دوباره قیمت تکت ها را تکرار کرد. ناگهان رنگ صورت مرد تغییر کرد و نگاهی به همسرش انداخت. بچه ها هنوز متوجه موضوع نشده بودند و همچنان سرگرم صحبت درباره برنامه های سرکس بودند. معلوم بود که مرد پول کافی نداشت و نمی دانست چه بکند و با بچه هایی که با علاقه پشت او ایستاده بودند چه بگوید. ناگهان پدرم دست در جیب برد و یک نوت 20 دلاری بیرون آورد و روی زمین انداخت. سپس خم شد و پول را از زمین برداشت، به شانه مرد زد و گفت: ببخشید آقا، این پول از جیب شما افتاد. مرد که متوجه موضوع شده بود، همان طور که اشک از چشمانش سرازیر می شد گفت: متشکرم آقا. مرد شریفی بود، ولی در آن لحظه برای اینکه پیش بچه ها شرمنده نشود کمک پدرم را قبول کرد. بعد از آن که بچه ها به همراه پدر و مادرشان داخل سرکس شدند، من و پدرم آهسته از صف خارج شدیم و به طرف خانه برگشتیم و من در دلم با داشتن چنین پدری افتخار کردم و آن زیباترین سرکسی بود به عمرم که نرفته بودم. شماری به این باورند که صنایع دستی در افغانستان رو به زوال است. در 34 ولایت این کشور اگر بگردید، دیگران صداهای همگون ناهمگون کارگاه ها و دکان های کاسبان که در گذشته از رسته های بازارها به گوش می رسید کمتر شنیده می شود و جای آن را دکان ها و مغازه ها و سوپرمارکت هایی گرفته که مملو از اموال و سامانالات پلاستیکی و آماده شده از مواد غیر فلزی و غیر صحی است. و به قول همکار ما شاپور صابر از ولایت هرات، از صدها دکان چند دکان معدود از این گونه کاسبان باز است و آن هم در حال کساد و در بهبوهه ترک کسبی که از قرنها از آبا و اجداد خود به ارث برده بودند. امروز در برنامه مجله آزادی دو گزارش از دو ولایت هرات و جوزجان داریم در همین مسئله، که در گزارش هرات انقراض صنعت مسگری در این ولایت و در جوزجان چایخوری و به باد فنا رفتن 4 سماوار در شهر شبرغان که هر دو مایی نگرانی و تشویش است، به دلیل اینکه در کشورهای دیگر انکشاف فرهنگهای مثبت و صنایع دستی در اولویت کاری دولت ها قرار دارد و در کشور ما رو به فراموشی است. در سالهای نچندان دور نزدیک به 150 دکان مسگری در شهر هرات وجود داشته، اما این تعداد حالا به 2 باب دکان کاهش یافته است و مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت گفتند که افزایش فقر اقتصادی و استفاده از ظروف رویی، نیکلی و چینی و پلاستیکی و جای مسی این صنعت قدیمی را به شدت صدمه زده است و صنعت مسگری که پیشینی بزرگ تاریخی در ولایت هرات دارد در حال نابودی قرار دارد. با سپاس از همکارم شاپور صابر، نخست به گزارش ارسالی وی از هرات توجه کنید.
بازار مسکریات در هرات از شهرت خاصی برخوردار است. زمانی که 7 سال بیشتر نداشتم چندین بار از این بازار گذشتم. صدای چکش‌هایی که بر روی پارچه‌های میسی کوبیده می‌شد، گاهی اوقات به این بازار رنگ و بوی می‌داد و گاهی هم گوش‌های من و شاید گوش‌های خیلی از اطفال دیگر را به مانند من آزرده می‌ساخت. با همه آن صدای قشنگی بود و فکر می‌کردم که شباهت نزدیکی با بعضی از آلات موسیقی دارد. اما وقتی آن دوران گذشت، صنعت مسگری هم نتوانست خود را با زمان کنونی عیار سازد، آهسته آهسته جای خود را بر رویی و نیکلی سپرد. عبدالعمد مرد 75 ساله است که حالا به تنهایی از صنعت مسگری در بازار مسگری‌های هرات پاسداری می‌کند. او یگانه کسی است که دکان مسگری دارد و صنعت مس را برای تزیین بعضی از خانواده‌های افغان آماده می‌سازد. او می‌گوید که 60 سال است که به خاطر حفظ صنعت قدیمی مس در افغانستان چکش می‌زند، ولی دولت افغانستان هیچ اقدامی را برای زنده نگه داشتن این صنعت با ارزش انجام نداده است.
دولت که امروز این طلا مر میبره به پاکستان، به ایران، به معلبی رای میکنه، کو دولتی که ایر بگردونه؟ ما چرا این رو بدبختم؟ چرا سر 20 دکون تقریبا یک 800-700 نفر او امروز گری کش میکنه؟ عمر خورم زده و همه کس ما امروز بند سر دیر ما نکنیم مره یک گریه ما بگیره. ای فضی کس که ما زحمت کشیدیم.
بازار مسگری ها از نگاه شکل کدام تفاوتی را با گذشته پیدا نکرده است، ولی دوکانداران به جای کار مسگری به کار رویی روی آوردند. حاجی محسن مرد 80 ساله که سالها کار مسگری کرده است، اما حالا به خاطر نبود مشتری دست از این کار برداشته و به کار رویی روی آورده است. این مرد کهنسال که کسب مسگری را از اجداد خود آموخته است، هنوز هم علاقمند است با این کار ادامه دهد. اما جبر زمان و عدم حمایت مسئولان حکومتی از صنعت مسگری او را مجبور کرده است تا به خاطر لقمنان حلال به سراغ کار دیگری برود.
مسگری را کردم، ترک کردم، مسگری نچلی. مردم مثال بر فختم، آن حالی به می دادیم به روی. مسگری نمیچلی. آنی که ما خودم از اون 10-15 مسگری اوناره، ولی نمیچلی چه خواه کنه. مردگه با حالی مست چه کش میزنم و گوشت دور میدارم. اگه مسگری بگیم ما از 7 سالگی به تایم کس به مسگری اون تا با حاله.
غلام هم کسی است که سالهای زیاد را همراه با پدر و برادران خود به خاطر نگه داشتن صنعت مسگری در هرات عرق ریختانده است. اما رکود بازار مسگری او را تنها گذاشت. پدر و برادرانش به وظایف دیگری مشغول شدند و او هم به تنهایی نتوانست به این کار ادامه دهد. ولی حالا به جای چکش زدن روی پارچه‌های میسی، به روی رویی چکش می‌زند تا بتواند مخارج زندگی اطفال خود را پیدا کند.
قبلا اینجا 160 تکون مسکر بودیم، ولی بازار مسکری مثال یه رو مود برفته خوش نمی کنم، ولی هرچی مود آمده روی آمده بود رو مود یا استیل آمده ای با مثل از بین ببردم، ولی ادامه که مثل از بین بودم مریضی، سرطان، زخم میده اینا همه زیادتر شده، چون این روی خود از سرطان آوره.
مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات نسبت به وضعیت موجود صنعت مسگری در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. جاوید زرقام، آمر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات می گوید در صورتی که مقامات حکومتی نسبت به این صنعت دستی بیتفاوت باشند، در سالهای نچندان دور این صنعت قدیمی در هرات نابود خواهد شد.
و اگر صنعت مسگری هم میرقم بی‌توجهی به صورت بگیره، دیگمان ما چند سال آینده دیگه کسب به نام مسگر یا رویگر یا کسب بازار به نام مسگرها همون رقم در تاریخ خواهد ماند و چیزی وجود نخواهد داشت و این صنعت هم از بین خواهد رفت. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم این که مردم را از طریق برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی تشویق بکنیم تا اینکه از لوازم مسی به عنوان لوازم دکوری که از گذشته‌ها برای ما مانده استفاده بکنه.
گرچه تاریخ دقیقی از صنعت مسگری و یا هم بازار مسگری در هرات در دست نیست، اما جاوید زرقام میگوید صنعت مسگری در این ولایت به دوره تیموریان و غزنویان برمیگردد و در حال حاضر چندین پارچه تاریخی میسی که در هرات ساخته شده است در موزیم این ولایت موجود میباشد.
در هرات مس از گذشته های دور مورد استفاده قرار می گرفته، در کاوش هایی که در محلات مختلف ساحات باستانی هرات صورت گرفته پارچه های از مس به دست آمده. ما آثار در موزیم هرات داریم که از دوره غزنویان هست و در هرات ساخته شده. ولی تاریخ دقیق بازار به نام بازار مسگرها مشخص نیست.
با رشد ظروف نکلی و چینی در مارکت افغانستان به ویژه در هرات در قلب این کشور دیگر آن شور و شعف از سالهای گذشته در بازار مسگری هرات نیست و پارچه‌های دستساز میسی در اندک خانواده‌های هراتی به صورت تزئینی به نمایش گذاشته می شود. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ می گویند تلاش خواهند کرد تا با برگزاری نمایشگاه صنعت مس در این ولایت ارزش این صنعت قدیمی را دوباره به مردم ارائه کنند. آنان می گویند این گزینه می تواند کمک بزرگی برای جلوگیری از نابودی صنعت مسگری در هرات باشد. نگرانی ها در مورد نابودی صنعت مس در هرات در حالی گفته می شود که قبل از آن صنعت سفال که یک از صنایع مشهور دستی در این ولایت بود تقریبا از بین رفته است. با این حال شمار از آگاهان امور فرهنگی و صنعتی در این ولایت خوشبینند که با استخراج معدن مس عینک در افغانستان و توجه حکام در این کشور این صنعت رونق گذشته خود را دوباره به دست آورد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش کاهش صنعت مسگری در ولایت هرات را شنیدیم که در حقیقت مایه نگرانی است که در آن ولایت باستانی چون هرات که امروز ما به آثار تاریخی آن میبالیم صنعتی مانند مسگری رو به زوال شده است، در حالی که هرات در همسایگی کشور ایران قرار دارد که نه تنها توجه جدی به انکشاف صنایع کلاسیک بلکه یکی از عواید ملی برای مردم آن کشور محسوب می گردد. در ولایت شمال کشور نیز وضعیت بهتر از هرات نیست. نبود کار نه تنها برای مردم عادی بلکه آنهایی که کاسبی یکی از صنایع را از پدران خود به ارث بردن نیز میسر نیست و شمار زیاد مردم دست از کار اصلی برداشته و به اشتغال دیگری که اجماعی مردم به آن روی می آورند گذاشتند. همکارم عالم رحمانیار نیز از صنعت یک ظرف مسی یعنی سماوار مسی و چای با مزه آن و امروز تعویض آن ظرف به اصطلاح عوام به گپی ها گفتنی هایی دارد که با هم می شنویم.
نظر به گفتار بعضی از اشخاص کهنسال، حدود 70 سال قبل از امروز هومی شهر کونی شبرغان که در جنوب غرب بالایسار موقع داشت بعد از سالهای 1350 شمسی پروژه جدید میرویس مینا به جای بقایای خرابه های شهر کونه و هومی آن احداث کردید. در آن زمان یکی از علاقمندی مشتریان در بازار چایخوری بود که تا هنوز این انعنه در بین مردم رواج دارد. حاجی محمد اکبر مرد 72 ساله که در بین مردم با اکبر دهمزه مشهور است خود را باشنده قریه میرویس مینی شهر شبرغان معرفی میکند. میگوید در شهر کونی شبرغان 4 سماوار موجود بود که در هر یک آن سماوارهای بزرگ برنجی قل قل میجوشید و مردم در داخل دکان چای سیاه و یا سبز نوشیجان میکردند و در ضمن چایخوری با آواز موسیقی که توسط هنرمندان و یا گرامافون پخش میشد نیز گوش میدادند و دانسته و نادانسته به متن گفتار با تأثیر پذیری از نوای موسیقی سر میجنبانیدند. با گفته دیمزنگ هر یک آن دو جور سماوار برنجی با چاینک های یک نفره قرمزی و پیاله های بوهری بوده که روزانه چندین بار دم می شد. وسط دکان با تخت های چوبی که با گلیم و قالین فرش کردیده مزین می شد. اکبر دیمزنگ که خود در کودکی در 4 سماوار با پدرش یک جا چای خورده است از سماوارچی های آن زمان چنین یادهانی می کند.
یکی به نام حاجی عبدالعلی که فعلا در شبرقان است، او یک کافی داشت، اونجا هم یک چای خوری میکنند، باز هم یک رپل در پیاله انداخته. بندر انخوی یک سماوات به نام سماوات یعنی کافی خلیفه نور محمد، مثلا خلیفه حسین آشپزش بود، مومن بای میگفتند، یک مو کافی را گرفت. بندر آخچه مثلا یک هتل بود به نام تردیپلا و مشهور بود، یک دونه کافی حالا به نام بیلدمرات بود مرحوم، اونجا هم مردم چای خوری میکردن. پس حال فعلا او وقتا گذشته، فعلا سماوات برنجی که خوشمزه بود و از بین رفته.
دهمزن گفت اشخاصی که از قریه ها به شهر می آمدن، در این سماوار ها چای نخورده به خانه خود بر نمی گشتن. بالا شدن به سماوار، نوشیدن چای انعنه به خصوص خود را داشت. یک سماوار مخصوص به ساروان ها و کراکش ها بود که در آن کاروان باشی ها روزهای به سفر رفتن جانب قطغن و یا به فاریاب زمین و دیگر شهرهای افغانستان را معین می کردن. یک سماوار دیگر مخصوص به دهقانان بود که در آن امور دهقانی و تقسیمات حقابه ها تعیین می شد. همچنین سماوارهای دیگر به قریجات مختلف تقسیم بود و در چهار سماوار هر نوع منازات قومی نیز حل و فصل می گردید. اکبر دیمزن که از کودکی به سماوار علاقمند بود، هنوز هم روزانه دو وقت چای را در سماوار می خورد. می گوید 50 سال قبل از امروز در طول شهرهای شبرغان مزار شریف در دو کنار سرک سماوارهای بودند که در وقت سفر به گل سرخ یا میله نوروز توجه مسافرین را با خود جلب می کرد.
جوانا چون طرف مزار شریف می رفتن، با 5 ساعت گشتن در ولسوالی اخچه می رفتن. در اخچه هم چون که دو دانه کافی بود، یکی با نام کافی امیدبای، یکی با نام کافی رسول بچه پیروز، دو کافی بود. او هم این چیز سماوات های برنجی مثلا 6 ساعت 7 ساعت می رفتن در پول امام بکری، چون مزار شریف می رن پیش روی گل سرخ است، اینا بود در پول امام بکری هم این چیز تا شده در سماوات ها ششته چایا را خورده. پس یک رپا پولیسی ها را می دادن و بعد از یک چای پول امام بکری یک نسوار را می خریدن. پس دو موترهایشان سوار شده به طرف مزار شریف می رفتن.
تا در اینجا از چهار سماوار شهر کونی شبرغان گرفته و سماوارهای برنجی تعریف و توصیف کرده آمدیم. اما عبدالملک یک جوان شبرغانی که قصه های دلچسب سماوار را از زبان بزرگان خود شنیده است، در مورد کیفیت چای آن نیز در حالی که جای سماوار برنجی را گوپی بیلری گرفته است میگوید.
در اون زمان کسایی که اوتلدار بودن یا سماردار بودن بسیار مردم های پاک، مردم های با تقوا، با طهارت، سو وقت اینا میخیستن اول طهارت میکردن، نماز میخواندن، سموار خود پاک میکردن، میشوشتن. بهترین گلاس های سفالی چینی بود که امروز به نام گلاس های چینی میگن. بسیار یک کیفیت خاص داشته او چای خوردن و او چایایی که دم میشد در او زمان همه ی چای خالص و پاک بود. امروزا چای میگه خود تمن کلش میبینه که بعض مواد کیمیایی در ترکیبات از او است، رنگ از او بعض خوشبو است که تمام از این هستن مضر به صحت است. و امروز در سمورا که میبینیم یک اودانای کلان ماندن که به 6 ماه و 1 سال و بعضن به دو سال و 3 سال عری پاک نمیشه، که من میگره به اندازه من میگره که تقریبا به ضخامت 1 سانتی بنگ میگره.
اهالی قریه ها عادت داشتند که در روزهای بازار بعد از خوردن پلو تل کنجد به دکان حلواپز بالا شده و یک چاشنی حلوای کنجد را با چای سبز نوشجان میکردند و سپس ره سپار قشلاق های خود می شدن. اما حالا که جای سماوار برنجی را گوپی های 200 لیتره، جای روغن کنجد را نباتی و چای خشک با مزه را چای های با رنگ های کیمیایی گرفته و انسان ها را به امراض گوناگون مبتلا ساخته است.
شنونده های محترم، برنامه کنونی با آهنگی از ولایت باستانی هرات به پایان میرسد. تا برنامه بعدی، الله یار و یاور.
آی برگ درختان سبز، آی امان آی دلبر، در نظر آشیار جان و جان ارورقش دفتری، آی مرحمت کردگار، آی اولنگ اولنگ آی اولنگ، آی امان آی دلبر. یاره کنه، آی برم کس یار یار، آی خدا مبارک کنه، آی برم کس یار یار. آی سبتی پر گلی من، گلی من دل بر گلی من، خالی شده یار یار جان آقا جان، یارکی جایلی من، آی رازی شده یار یار. آی آلنگ آلنگ آی آلنگ آی امان آی دلبر، بلبل مست یار یار یان آقا جان، خدا مبارک کنه آی برم کس یار یار، آی خدا مبارک کنه آی برم کس یار یار.